أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفة المشرقية لأنك تفتنت مما تلونه عليك صابرا ولاحقا بأن العالم كله وجود والوجود كله نور النور العارض نور على نور فانظر إلى البدن الإنساني كيف يكون من حيث اجتماعه على الصور والغوى التي هي مضاد الأفائيل معسكرا لجنود النفس النورية الإسفهودية في عالم الأزداد ومحلا لأنوارها وآثارها. این بحث امروز در واقع میشه گفت تتمیم بحث های گذشته است نسبت به حقیقت وجود و حقیقت مظاهر وجود و در واقع خود مرحوم آخوند به یک نحوی در صدد تتمیم آن مطالب ارشیه مرحوم شیخ اشراق هستند که دیروز عرض شد ای کاش ایشون می آمدند و توسعه می دادند همون حقایق انیه نفسیه را که عین همون نیت حقیقت الوجوده و صرف الوجوده. اینجا خود مرحوم آخوند این مطلب را متکفل شدن و در تتمیم اون مباحث این مسئله را ایشون به این نحو مطرح میکنن و واقعا هم مسئله بسیار مهم و دقیقی است این قضیه مسئله امروز و از جمله مطالبی است که شاید در تمام این مباحث اسفار این 8-9 جلد کتاب اسفار از جمله موارد نادری است که بسیار از اتقان خاصی برخورداره این مسائل چون این مطالب معمولا مرحوم آخوند در مسائل خودشون و در مبانی خودشون به واسطه اون غلبه حال و انکشاف نفس در حالات مختلف بودند. این هم یک نکته بسیار دقیقی است و بسیار نکته رقیقی است که چطور خود غلبه حال نفس در کیفیت تفکر انسان تأثیر میگذاره. گاهی از اوقات دیده شده یه مسئله به رو آدم بسته میشه، انسان هرچی فکر کنه نمیتونه به عمرش و به اون سرش برسه. در بعضی از اوقات انسان احساس میکنه که خیلی راحت میتونه برسه به اون مطلب و در بعضی از احوال احساس میکنه که در یک ثانیه اون مطلب برای انسان روشن شد و بعد یه مرتبه اون یک پرده ابهامی او رو گرفت. این حالات مختلفی که برای انسان پیدا میشه در کیفیت حقایق علمیه به خصوص در مطالب فلسفیه و عرفانیه اینها همه ناشی می شود از کیفیت خود تشکل نفس که نفس در هنگام مواجهه با این حقیقت علمیه چه تشکلی داره، چه موقعیتی داره. خیلی مسئله مهمی است، خیلی بسیار مسئله مهمی است که به همین جهت است که بزرگان تأکید کردن انسان باید دارای مراقبه باشه و این مراقبه او را در یک مرحله استعداد و تهیه در تلقی معارف قرار میده و اگر مراقبه نباشه اون حقایق علمیه دیگر روزنهی پیدا نمی کنن، چون اینا حقایق نوریه هستن، این که به قلب وارد بشن و وقتی که نتوانستن وارد بشن به جای او یک قبض حاکم می شود بر افکار و قبض هم مشخص است که چه مسیری را طی می کنه و چه راهی را میره. اینی که شما مشاهده میکنید یه فرد امروز یه چیزی میگه، فردا یه چیز دیگه میگه، علتش همینه. امروز یه حرف میزنه، فردا 180 درجه خلافش را میگه. این به خاطر همینه که در دو حالت مختلف نفس، مغزش که همونه، این مغز و این سلولای مغزش که تکون نخورده، سر جاشه و اون چه که تکون خورده اون حالت نفسانی اوست که اون باعث می شود مسائل غیر واقعی در نفس او وارد بشه. همین که اون حقایق علمیه می خواد بیاد پایین و او را به کار بیاندازه، نفس او را به کار بیاندازه، قوای فعاله ذهنیه او را به در تصرفات بخواد وادارد، چون جایی برای خود نمی بیند که به همون سزاجت خودش بخواد وارد بشه، اون تبدیل می شود به حالت کدورت نفسانی و کدورت نفسانی در فکر تأثیر می گذارد، نتیجه جور دیگری در میاد. از آب دیروز اینجور قضاوت می کرد، امروز اینجور دیگه قضاوت می کنه. امروز دیروز وارد مجلس فرض کنید که روزه شده بود، مجلس روزه سید شهدای شده بود، اون منبری، اون سخنگو، اون ذاکر حالی داشت، هوایی داشت، حالا هوا را مجلس تغییر پیدا کرده بود. راجع به تصمیم گیری خاصی در اون مجلس برای او پیدا شده. امروز وارد میشه در یک مجلس دیگر، در اون مجلس غیبته، در اون مجلس افراد دنیا هستن، در اون مجلس صحبتهای غیر خدا زده میشه، همه اهل دنیا هستن. اصلا یه دفعه راجع به مثلا تصمیم گیری های دیروز که هنوز عمل نکرده، امروز اصلا فکر دیگری براش میاد. هیچ نه با خودش فکر نمی کنه که چرا دیروز من اونطور فکر کردم راجع به اون افراد، امروز این فکر رو میکنم. چرا دیروز رحمت و عطوفت و شفقت بر من قاله، خیلی قضیه مهمی ها. چرا دیروز رحمت و شفقت بر من حاکم بود، امروز قساوت حاکمه. چرا دیروز اون مسئله رو، یکی از افراد بود جده اشخاص رسته بر من تعریف میکرد، میگفتش که ما در یه مجلسی بودیم، خیلی مجلس خوبی بود، حال و هوای خوبی داشت، خیلی صحبت بود، صحبت مطالب حافظ و اینها صحبت میشد خیلی. تو اون مجلس دفعه من یادم اومد که فلان کس یه چیز داره، یک به اصطلاح گرفتاری داره. یک از اون افرادی که در اون مجلس بود گفتم که قضیه مال خیلی وقت پیشه، در هفته سال پیش، هر روزی هزار تا از این قضیه اتفاق میفته. گفتم که یه صد زاتان بده من فلان کس یه چیزی، گفت همین الان صبر کن براش چک تو بنویسم، چون اگر از این مجلس برم بیرون سر دفترم دیگه نمیدم. خودش گفت بیچاره خیلی صاف و صاف و رک، گفت بیا همین الان بنویسم تا دیگه تو اگر از اینجا درام برم سر میزم بشینم نمیدم بهت. بیا در آورد از توی چیزش، فرض کنی که ستمن بهش داد و گفت بیا بگی برو، و وقتی که رفت صداش که گفت بیا اینجا، گفت الان بهت ندیدم. خیلی این قضیه عجیبه، خیلی قضیه عجیبیست. چرا نمیده؟ حالا خودش هم فهمیده این قضیه رو و باید بده. خب این مراقبه این است که بده، ولی خب حالا میگه گفته که مثلا چرا نمیده؟ چرا در اون مجلس فکرش به رأفت و عطوفت و ترحم مفهوم متمایل شد. چرا؟ یه چرایی داره دیگه. چرا الان اون تفکر رو بر اساس تفکر برمیداره چک و میاره مینویسه دیگه؟ همینطوری که نمینویسه تو خواب که نمینویسه، یه فکری میکنه. این فکر از کجا آمد؟ چرا این فکر یک ساعت پیش بود و این فکر یک ساعت بعد نیست؟ چرا این عطوفت یک ساعت قبل بود ولی این رحمت نیست، الان به جای او قساوت آمده؟ چون مقتضای حال اینه. حال در اون مجلس چون صحبت اولیا، صحبت مطالبه، چون از اشعار حافظ فرض بکنید که صحبت میشه، چون از مثلا فرض بکنید که کلمات بزرگان در اونجا مطرح میشه، چون حال و هوا، حال و هوای روحانیست، نفس تغییر میکنه. این چیز طبیعیست، نفس تغییر میکنه. بر اساس تغییری که کرده تفکر هم تغییر میکنه. وقتی تفکر تغییر کرد، تصرفات هم تغییر میکنه. اینا همه به دنبال هم اینه. برای این میگن که آقا هر جا نرو، برای همین میگن تو هر مجلسی نرو، برای همین میگن با هر کسی صحبت نکن، برای همین میگن ببین رفیقت کیه، برای همین میگن در هر جایی نباید داخل شد، برای همین میگن که به مسائل دنیا نباید رفت. با همینه دیگه. طرف الان نگاه میکنیم میگه چقدر آدم صاف، خوب، صادق، فلان. یه 8 سال قضیه که میگذره وارد قضایا و مسائل شد، تا نگاهش میکنی اصلا نمیتونی باش حرف بزنی. خب این 8 سال چیکار کرده؟ خب نماز که ترک نکرده، دزدی که نکرده، یعنی دزدی ظاهری، یعنی دیوار که بالا نرفته. حالا جورای دیگه شو نمیدونم. عرض کنم حضورتون که شرب خم که نکرده، کارهای قبیحه یه حواس ظاهری یه حرمه از مشاهد که محرمه یه شرعیه که انجام نداده. این چیه که شما وقتی که 8 سال قبل او رو فرض بکنید که در اون وضعیت میبینید، میخواید باهاش صحبت کنید، میخواید باهاش حرف بزنید، میخواید باهاش شوخی کنید، میخواید باهاش دل بدید، قلبه بگیرید، میخواید این ارتباط برقرار کنید، الان یه لحظه جواب سلامش هم نمیتونید بدید. بگید اخ 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 این چیه قضیه؟ این تبدل حاله. در تبدل حال است که این وضعیت. دیروز عرض کردم در قضیه مرحوم شیخ محمد بهاری با مرحوم میرزای شیرازی، میرزا محمد تقی شیرازی، خب تا قضیه تا آنجایی مهم است، تا آنجایی این مسئله مهم است که حتی مرحوم آقای حکیم ایشون در مسئله استمرار عدالت قائل به تبدل موضوع هستند. در اونجا که خب حواشی که دیدی، تغییراتی که دیدی، اگر یه شخصی خب به مرحله اجتهاد و ملکه رسیده باشه و دارای استحکام باشه و اتقان باشه، خب این وقتی در یک وضعیتیه، وقتی که مسئله مرجعیت و خلاصه مطرح شدنش میانه همه و تو روزنامه ها و تلویزیون و فرض کنید که رادیو و این طرف و اون طرف، آقایان بیان و برن و این بیاد بدیدن، اون بیاد بدیدن، اینجا رهنمود بفرماین، اونجا رهنمود بکنن، اینجا نمیدونن فرض کنید که چیکار بکنن، این حال حال دیگری است. مرحوم آقای حکیم در اونجا میفرمایند در اینجا استمرار استصحاب جا ندارد، چون در استصحاب بقای موضوع شرطه. وقتی که موضوع متبدل بشود، استصحاب دیگه خب سالم انتفاع موضوع خواهد بود، به طور کلی مسئله فرق خواهد کرد. لذا در اینجا دوباره باید بری او را امتحان کنی، بری با او بشینی، با او حرکت کنی، رفتارش را ببینی. سابق که هنوز به مرجعیت نرسیده بود با شما میگو، میخندید، شوخی میگه، آنها که سوز کله رو میندازه اینجوری دیگه نمیشه بالا کرد. آیا چیه؟ باید عوض شده موضوع. میگه رو اینطوری میکنه و یه کسی با شوخی میکنه، دو سا اخ این مربای آلو فرض کنید که این عبروها میاد میشه 7 و نمیدونم جواب نمیده. خب این همین کسی بود که پارسال از شب تا صبح گرده صدای خندش از اینجا تا اون بره فیضی هم میرفت. حالا چی شد که حالا یکی با شوخی میکنه اینجوری میکنه؟ این چیه؟ دیگه استحساب نمیشه کرد. باید دید چه تغییرات مرحوم آقای حکیمان دارم خوب واز میکنم قضیه رو. اون که دیگه اینجوری اینجوری نکرده، فقط ایشون برداشته گفته و حرف درستی هم زده به نقل از به اصطلاح اساتید خودش مرحوم ناینی و اینها، که اینی که الان در این موقعیتش تغییر پیدا کرده این مسئله، مسئله ریش و امامه و لباس و بدن نیست، سلولهای بدنی شاید تغییر پیدا نکردن، وزنش همونه، شاید یه گرم هم اضافه و کم نشده، امامش همون قدره، لباسی که می پوشه همون لباسه، خصوصیات ظاهری همینه. ما بدبختا و بیچاره ها فقط چشمون ظاهر رو میبینه. این ریشی که الان بوده همین ریش هم فرض کنید که پارسال بوده، خب پس همین خوبه دیگه، آدم خوبیه. این عمامه ای که بالا سر ما هست همین عمامه ایست که پارسال هم بوده، پس این آدم خوبیه. میذاریم تو ترازو و باسکول هم که میکشیم، فرض بکنید که این، فرض بکنید که 80 کیلو 90 کیلو 145 کیلو این، خب این وزنش بوده، خب اینم که مسئله همونه، تفاوتی پیدا نکرده. خب این چه قضیه‌ای در اینجا فرق کرده که مرحوم آقای حکیم میفرمایند که استمرار عدالت در اینجا جا نداره؟ چی عوض شده؟ ما که نمی‌دونیم چی عوض نشده. علمیتش هم که همونه، یعنی همون علمیت، همون میزان از اطلاع، همون میزان تزلق، همون میزان اون قوه و اون قدرت استنباط و اجتهاد که در فرض بکنید که سال گذشته بود، الان هم که حرف بزن میبینیم همون جور میتونه صحبت کنه، بیان کنه، مطالب گلدازی کنه، ریشه یابی کنه، مطلب و مخرج قضیه برای او مشخصه، میتونه مبانی رو به دست بیاره. فرق نکرده. چی فرق کرده؟ اون حیثیت و اون مسائل نفسی اوست که آمده و تغییر کرده و تبدل پیدا کرده. و شما بگید خب تبدل پیدا بکنه، علمیتش که همونی ها، اینجا خطر و اینجا به زنگ‌های قضیه که وجود مسائل علمیه و وجود اطلاعات ذهنیه و وجود مبانی، این به تنهایی نمیتواند کاری ازش بر بیاد. این حکم چاقوی میماند در دست فرد که با او چه کند؟ آیا با او خیار و سیب پوست بکنه؟ یا اینکه با او تو شکم مردم بزنه؟ این حکم این را دارد. چاقو خودش گناهی ندارد، وسیله است برای استفاده فرد. حالا بسته به نوع استفاده‌ای که می‌کند این مسئله مهمه. و از اونجایی که مسئله مرجعیت ارتباط با شؤون مردم است، از نظر عملی و اجرایی، از نظر اجرایی نه تئوری فقط، ارتباط با شؤون مردم است، باید مرجع فردی باشد که نفس او متصل به عالم قدس باشه و نفسش نفس ملکوتی باشه و نفسش باید متحر از انجاز و متحر از عقل‌زار باید باشه. این تا اینکه بتواند مسائل را در ارتباط با افراد کماهیهی مورد ارزیابی قرار بدهد، نه بر اساس تمایلات خود تغییر و تبدیل کند، نه بر اساس اون مصالح خود متبدل کند، بر اون اساس نمی شود. و خب الحمدلله دیدین اون چرا که بزرگان نسبت به این قضایا می‌فرمودند، اینها همه جامعه عمل پوشید و صحت این مطالب اینها خوب به اثبات رسید که بالاخره بی خود نمی گفتند که باید مرجع متصل به عالم قدس باشه، بی خود نمی فرمودند این کلام امام صادق علیه السلام که اما من کان من الفقها صائما لنفسه حافظا لدینه و اینها، این حکایت از ملکه قدسی می کند. بی خود مرحوم عاشق حسین حلی در درس نمی فرمود که این روایت امام صادق حکایت از مراتب عالیه می کند در طهارت نفس و در نورانیت روح که کجا مثل من اولاغ می تواند به اینجا برسد. این عبارت عبارت مرحوم عاشق حسین حلی است ها، این عبارت من در همون به اصطلاح در چیز افق وحی که داشتم اینجاری می نوشتم واقعا خجالت کشیدم که این عبارت را بیارم، ولی در پاورقی این قضیه را آوردم که مثل که اونجا بود یا نمیدونم در دارند اونجا بوده، چون در اون کتاب اجتهاد و تقلید این مطلب را به اصطلاح من با یک تفاصیل بیشتری ذکر می کنم. من در قضیه چیز که مربوطه به مرحوم آقا هست اینا در فعلا در صدد چیزش هستیم و تنظیم و چیزش هستیم، ولی دیدم که باید گفت، یعنی باید گفت که چه مردانی بودن و دارای چه طهارت نفسی بودن و الان خبر دیگه نیست اصلا، یه سر سوزن ناخنی هم دیگه پیدا، کسی مثل مرحوم عاشق حسین حلی که به قول مرحوم والد علامه حلی ثانی بود، ایشون علامه حلی ثانی، ایشون داره میگه کجا من اولاغ به این عبارت، کجا من اولاغ میتوانیم به این مراتبی که در این روایت امام صادق علیه السلام راجع به اتصال نفس و اتصال فقیه به اون عوالم طهارت و قدس و تجرد رسیدن، کجا میتوانیم ما برسیم، کجا میتونیم برسیم و خوشا به حال اونهایی که در یه همچنین جاهایی رسیدند و اینا. وقت افراد دیگه میان میگن که آقا این روایت چی چیه، حرفا چی چیه، اینا این همین روایت فقط حکایت از یه عدالت ظاهری میکنه، عدالت ظاهری میکنه، اینقدر امام برمیداره یه بحر طبیل میاره عدالت ظاهری، خب میگه عادل باشه دیگه، همونطوری که شما به حمدالله عادل هستید، سائنن لنفسه حافظن لدینه مخالفن علا هوا متیانه، این حرفای کیکی حرفای بنده است یا حرفای معصومه، حرفای کسی که کلامش کلام وحیه، امام صادق کلامش وحیه، حرفای بنده نیست که. خب بیاد بگه عادل باشین، حضرت بیاد بگه عادل باشین، خب چیه میگن؟ خب بالاخره حضرت چیزی میبینه که داری این حرفا رو داره میزنه دیگه، همونطوری که ما داریم میبینیم ما دیدیم چیزی داره میبینه، خب بی خود که نمیاد فرض بکنیم که این مسائل را بگه. خب بالاخره علی کل حال باید یک زمانی می آمد که حقایق روشن بشه، مردم متوجه بشن، بفهمن که درد دل اولیا چه بوده و بزرگان چه چیزی را می‌خواستن بگن، مردم بفهمن که وقتی که اولیا می آمدن راجع به اونها چه قضاوت میکنن، مردم بفهمن که از اولیا تعبیر به کافر و مرتد میکردن، همین آقایان از اونها را نجس میپنداشتن، نجس نجس بله، مرحوم آیا سید محمود شاهرودی آی انصاری را نجس میپنداشت و گفتش که فرد نجس به من نجف آمده، بله آقا مردم باید بفهمن، کی باید بفهم، نگو 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 آقا نگو نگو، چی چی نگو، چی چی نگی، نه حرفا چی چیه، شخصی که من شخصی مثل مرحوم پدر ما این را پیغمبر زمان خودش به حساب می آورد، مانند او فرد دیگر او را نجس به حساب میاره. کدوم راست میگن؟ کدوم راست میگن؟ این راست میگه پیغمبر به حساب آوردن کجا نجس به حساب، نجس نه دست بزنی، دست بزنی بعد از آب بکشی، معناش اینه دیگه، بعد از آب بکشی. اینها رو کی مردم باید بفهمن؟ کی مردم باید بفهمن که سراغ واقع برن؟ کی مردم باید بفهمن که پس به هر دستی نباید داد دست؟ اینو کی باید بفهمن؟ بفهمن دیگه، باید جریانی پیش بیاد، مسائلی پیش بیاد، امتحان. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین من قبلکم مستهم البأساء والضراء. این باید بفهمید، باید قضایایی پیش بیاد، حقایقی باید روشن بشه برای افراد تا این که بدونن که وقتی مرحوم آقای حکیمی فرمود در رسیدن به مرجعیت تبدل موضوع است، این حرف یعنی چی؟ اینو مردم باید بفهمن. وقتی که یه شخصی میرسه به، باید مردم بفهمن که چرا بین مرحوم حاج میرزا حبیب الله رشدی و بین میرزا شیرازی که هر دو از شاگردان شیخ انصاری بودن و خود حاج میرزا حبیب الله رشدی آمد حکم به مرجعیت میرزا را داد، مردم باید بفهمن که چرا میرزا شیرازی از نجف هجرت کرد رفت به سامر را. اینو باید مردم بفهمن، باید بفهمن دیگه چرا رفت به سامر را و دیگه تا سامر رامون. باید بفهمن که آجان ما در این دنیا به قول مرحوم آقا تا وقتی که سر به لحد میذاریم نیاز به استاد داریم، نیاز به دستگیر داریم، نیاز به مربی داریم. اینو باید بفهمن مردم. با خوندن اینها مسئله درست نمیشه، با خوندن فقه و اصول و اینها قضیه درست نمیشه. این مطلب اگه قراب و قضیه درست بشه، او کسی فهمیده بود که برای یک وقت خونده بودم اون راجع به اصطلاح مقدمه واجب، اگر قرار بود با اینها مسائل درست بشه، کار اون شخصی درست شده بود که چهار ماه بحث کرد مقدمه درسته یا مقدمه درسته. اون میبایستی که فرض بکنید که کارش تموم شده باشه، اون میبایستی که مسئله رسیده باشه، در حالی که بینیم با اون از همه گریش بیشتر بود، در حالی که اون از همه مشکلش بیشتر بود. این قضیه است که مرحوم آخوند را به این واداشته تا اینکه این مطالب را عرشی را ایشون بفرمایند و ما را متوجه این مسائل و قضایا بکنند که چطور میشه که انسان به واسطه یه تبدل حال این اصلا تفکرش عوض میشه. بابا اینا رو خونده، ولی همینی که خونده عوض میشه. تمام این علوم چه فلسفه باشه، چه فقه باشه، چه اصول باشه، چه تاریخ باشه، چه سایر مسائل باشه، حکم ابزاری را میماند که این ابزار در دست افراد به واسطه اراده فاعل تصرفات و کارهای مختلفی انجام میدن. اون اراده فاعل از کجا میاد؟ اون اراده فاعل از کجا آمده؟ اونی که تا دیروز شما حکم به قتلش دادی، حالا به خاطر یه قضیه‌ای که پیش آمده، قضیه ظاهری پیش آمده، الان دیگه نه، اون حکمش قتل نبوده، این چند ما زندانم به اصطلاح براش کافیه، چند ما زندانش هم یه 10 تومن 20 تومن فرض کنی که بده بخواه بلند شروع. این تفاوت بین دیروز و امروز برای چی شد؟ یه قضیه از دیروز تا امروز این 24 ساعت اتفاق افتاد، حالا بگردیم ببینیم قضیه چی بوده. هزار تا قضیه ممکنه باشه، طرف زن بوده، طرف مرد بوده، طرف پول داشته، طرف بی پول بوده، طرف این 24 ساعت چه قضیه اتفاق افتاد که از اعدام قضیه تبدیل شد به یه 4 ماه است و عدد 4 ماه است هم بشه. خدا انشاءالله توبه بفرمایید، دیگه از این کارا نکنید، از این خلاف ها انجام ندید. این همین تبدل موضوع آقا شد، این هم تمام درد اینا همینه. تمام درد پدر ما که میگفتن کسی باید زمام در دستش باشه که روحش متصل به عالم قدس باشه، خدا همینه دیگه آقا شد. هم که دیدی وضعیت چقدر خاطر این مسئله. پس خیلی این قضیه قضیه مهمیست، خیلی مسئله مهمیست. اون کسی که توی مجلس پدر ما شرکت میکرد، حالا دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم، اما موقع خواندن دعا همینطوری اشک از چشمش میآمد و میگم من این مجلس را فقط نور میبینم، انشالله این حرفای ما به گوشش میرسه، این مجلس را شاید بفهمند دیگه آقا راه را بیراهه رفتن. و می گفتش که تمام این مجلس نور محضه و حتی وقتی که ماشینش حرکت می داد پشت ماشین پدر ما مو زمانی که در تهران بودن حرکت می کرد و وقتی که سفره می داخت و دوستان را غذا می داد می گفت همه اینا تبدیل به نور شده. چرا غذایی پیش آمد که همین شروع کرده سب کردن و متلک گفتن و مسخره کردن و نمیدونم همه رو ترسو خوندن و بعدم راه و جدا کردن و رفتن؟ چه قضیه پیش آمد؟ پدر ما عوض شد، مسائلش عوض شد، چی شد؟ تو عوض شدی. اون روحانیتی که اون موقع داشتی الان اون روحانیت رو از دست دادی. حالا که از دست دادی، پس خدایی که میگی دیگه اون خدا نیست، دیگه اون اسلامی که میگی اون اسلام دیگه اسلام نفسه، اسلام شکمته. تو نمیتونی بگی اون موقع باطل بوده ها، اون موقع رو خود اذعان داری. حالا اگر یه عکس و فیلم از ازر میداشتم گریه هایی که میومد از چشمت رو همه میدیدن، این تعریف هایی که میکردی از بعضی ها اون تعریف رو همه میدیدن. درست، تو عوض شدی. وقتی که تو عوض بشی، خدات عوض شده، اسلامت عوض شده، شریعتت عوض شده، تمام اینا عوض شده، در یک راستای دیگه قرار گرفتی. خودت که سهل بیچاره اون مردمی که تو داری باشون حرف میزنی، چون اونام خداشون خدا زمان شرکت در جلسه نیست. فرق کرد، با این خدا داری الان با مردم صحبت میکنی، با این طرز تفکر الان داری از مردمی کجا میبری دیگه؟ مردمی سه اینها را مردم باید بفهمن، اینها را علیکم السلام همه باید بفهمن. ما که به ما گفته بودن، حالا نفهمیده بودیم، حداقل به ما گفته بودن، ولی باید این قضایا روشن بشه که این خدایی که الان این داره میگه، این خدا ریشش چیه. حالا خدا بعد این ضبط هم میگه خدا، اینا این ضبط هایی که اینجا هست همه اینا با پیششو بزنی، خدا میگن واسه تون، پیغمبر میگن، همه چی میگن، شعر میخونن، حرفای خوب میزنن، همه این چیزا رو بر حسب این که چی توش گذاشتی پس میدن. خب یه آهن و سیم و از این چیزاست دیگه، بیش از این که چیزی نیست. اون ریشه کجاست؟ اون ریشه هم قضیه تبدل موضوعه که اون میاد و مسائل را به اصطلاح عوض میکنه و فهم در مطالب فلسفی و در مطالب در قضایای فلسفی و مسائل عرفانی هم مطلب همین طوره، مسئله به این کیفیت. لذا مرحوم علامه طباطبایی میفرمودن هر روز که من مراقبم بیشتر باشه، شب کیفیت فکرم نسبت به مطالب تغییر میکنه. به خاطر همین اواخر اون میفرمودن، نه اینکه حالا فرض کنید از وسطای بساج، مگر اینکه دیگه کسی باشه. البته مرحوم علامه رضوان الله علیه اونطوری که من در نظر دارم و مورد تأیید مرحوم آقا هم بود، در اواخر عمرشون چون به اون مرتبه عادیه از مراتب تجرد رسیده بودن. اینطور احساس من بود و وقتی به مرحوم آقا گفتم ایشون تأیید کرده بودن. خب اونجا دیگه قضیه فرق میکنه، مطالب دیگه در اونجا فرق میکنه، ولی تا انسان در راه هست قضایا پس به پیش داره، فراز و نشیب داره دیگه. مسائل اینا همش به خاطر همینه. الان ما در یک موضوع هستیم، 5 دقیقه قبل موضوع عوض میشه. لذا یه استثاب همه شالوها نیم توی هرکی بیاد حساب کتاب داره موضوع باز سنجید چیده بشه در مسائل مختلف، در موارد مختلف باید این موضوعها و شخص باید مورد چیز در آقا. شما نسبت به یه قضیه یه مرجعیت و تقلید و اینها این همه چیز بکنید، بیایید بعد ببینید که در قضیه در مسائل تربیتی اونجا دیگه چه باید کرد. دیگه به هر کسی نمیشه خلاصه چیز کرد و اینها دیگه، و خطراتی که در اونجا هست دیگه خطرات بسیار بسیار بالا و موبقه است مسائل اونجا. مرحوم آخوند در این به اصطلاح در این بحث ظاهراً از اون حالات خلاصه اونجوری پیدا کرده بوده و اون حقایقی که براش روشن شده به عنوان این نکتتون مشرقیه، یعنی اون تجلی این مسائل از همون بالا بوده که یه همچنین مطالبی را چون به اسلام مطرح کرده و تر این قضیه با این به اصطلاح مطلب است که تمام حقایق عالم وجود همه اینها جنبه نوریه دارند. جنبه نوریه یعنی جنبه کشف، چون حقیقت وجود خودش عبارت است از وضوح مطلق، وضوح بدون ابهام، و هر چیزی که درش ابهام باشه آمیخته با نقص و فقر است، و آنچه که آمیخته با نقص و فقر باشد اون دارای ماهیت است و وجود ماهیت ندارد. این بیانی که من عرض کردم در اینجا نیست، بلکه به این کیفیت ما میتوانیم این را مدخل برای مطالب مرحوم آخوند قرار بدیم که تمام حقایق وجودیه از نقطه نظر این که اونها دارای ظهور وجود هستند و مظهر برای وجود هستند، باید اونها دارای حقایق نوریه باشند و خود نفس وجود اونها و ظهور اونها اون یک واقعیتی باشد که در اون واقعیت فقر راه نداشته باشد، در آن واقعیت ابهام و ظلمت راه نداشته باشد، در آن واقعیت تکدر راه نداشته باشد، و اینا همه اوصاف حقیقت الوجود است. حقیقت الوجود الوجود المطلق. روی این جهت نه تنها اون چرا که در مسائل مجرده و در حقایق عقلیه نفسیه مجرده گفته شد نسبت به مسئله نوریت الوجود، در عالم ماده هم همونها خواهد آمد. البته مرحوم آخوند در اونجا به جنبه عرضی در اینجا تعبیر آوردن که در جنبه اینجا باز خب یک نقطه ضعفی در اینجا مشاهده میشه که این انواری که شما در اینجا از شمس میبینید، از قمر میبینید، از نجوم و افلاک اینها مشاهده میشود، اینها جنبه عرضی هستند نسبت به اون حقیقت نوریه مطلقه. با اون بیانی که دیروز ما کردیم روشن میشود که اصلا جنبه عرض و غیر عرض تمام اینها همه منتفی است. نفس همون نور عبارت است از همون حقیقت نوریه. فرق نمی کنه چه نور نور شمس باشد یا نور نور قمر باشد که انعکاس نور شمس است، یا اینکه نور مرایا باشد که که در همه اینها اون نفس وجود به صور مختلفی در میاد، جنبه عرض در اینجا ندارد که یکی عارض بشود بر دیگری، و اون در عرض همون تعریف عرض که ادا وجد فی الخارج وجد فی موضوع در اونجا مطرح باشه. به محض خود تحقق یک حادثه و پدیده تعینی خارجی به نفس همون ما کشف انی می کنیم از وجود اون حقیقت نوریه در خارج. حالا اون حقیقت نوریه در خارج یا اون جنبه فیزیکی داره که با چشم دیده میشه و خصوصیت دارد، یا جنبه متافیزیکی دارد که اون مشاهدهش مشاهده قلب است و مشاهده نفس. در هر دو یکیست، تفاوتی نداره، صورتش فرق میکنه، چه این که در خود مشاهدات نفسی هم صور مختلفی است. فقط شما یه مشاهده که نمی کنی، هر لحظه به شکلی متعیّا برآمد، هر آنی به یک حالت و به یک کیفیتی اون خود را نشان می دهد در معنا و در صور و در ماده، یعنی همین ماده ظاهری، و در حقیقت ماوراء معنا که به اون حقیقت نوریه برمی گردد. لذا مرحوم آخوند در اینجا دیگه بالاتر از این بحث صحبت را نمی کنند. البته در جای دیگه، چرا در جای دیگه، مسئله هست که تمام اون مراتب وجودی که الان ما در عالم خارج اون مراتب را تصور می کنیم، همه اونها اون اصل و ریشش و اون خمیرمایش به اصطلاح اون ماده اولیش عبارت است از یک حقیقت نوریه‌ای که اون حقیقت نوریه تا برای انسان روشن نشود و تا انسان او را نتواند مشاهده کند، نمیتواند اون را به جمله و کلام و تعبیر و اصطلاح و دستبندی در بیاره. باید اون حقیقت نوریه برای انسان روشن بشه. لذا کسانی که اون جنبه وحدت میبینن در همه اشیا به واسطه مکاشفاتشون، هنوز به اون حقیقت نوریه نرسیدن. اونهایی که دارای توحید افعادی هستن، مشاهدات توحید افعادی هستن، باز به اون حقیقت نوریه نرسیدن. اونهایی که دارای توحید صفاتی هستن و همه صفات را ناشی از مبدأ واحد وصفی میدانن، اونها باز به اون حقیقت نوریه نرسیدن. فقط کسانی به این مسئله نوریه می توانند اشراف پیدا بکنند که اون شکل و اون کیفیت برای اونها دیگر صورتی نداشته باشه. همه حقایق اشیا صورت خود را از دست می دهند و به یک صورت واحده در میان. این صورت هم صورتیت خود را و مثالیت خود را از دست می دهد و تبدل به معنا پیدا می کند. معنا هم اون صورت معنایی و مفهومی خود را از دست می دهد و متبدل می شود به انوار مختلفه، مختلفت الالوان، که دارای حقیقت نوریه خضرویه است، دارای حقیقت اسفراریه است، دارای حقیقت بیاضیه است. این حقایق مختلفه، این هم تمام اینا دارای اشکال است. اون زمانی که مشاهده انسان از عالم انوار مختلفت الالوان گذشت و به نور سیاه رسید، اون موقع حقیقت الوجود برای انسان در اون زمان انکشاف پیدا خواهد کرد. یعنی اون که از او تعبیره به، در اصطلاح بزرگان تعبیر به اماع ربانی میشه، اللهم فی صلت صلواتک و سلامت تسلیماتک علی اول مفاز من الاماع ربانی، و که در این به اصطلاح بیانات در این کلمات محی‌الدین از آن حقیقت نوریه وقتی که تنازل می کند به انوار مختلفه که مقام واحدیت است، این اولین تجلی جامع بین انوار نفس رسول الله هست، که این خیلی دیگه اون مقام، مقام عجیبیست و مقام رقیقیست که فقط برای افرادی که توفیق شهود پیدا می کنند برای معدود اونها این مسئله روشن میشه که چطور اون حقیقت اماع که در مقام وحویت هست، اون حقیقت اماع وقتی که میخواهد به انوار مختلفه تجلی کند که هر کدام از این انوار مختلفه مظهر وصفی از صفات حق هستند، نور سبز این حکایت از اون به اصطلاح وصفی از صفات می کند، نور قرمز همینطور، نور زرد همینطور، نور بیاض همینطور، از تبدل اون نور سیاه که مقام اما و مقام هویت است به اون اختلاف در انوار، این وسط یک جامعی وجود داره، از اون جامع کسی تعبیر نتونسته بیاره، اون جامع عبارت است از صادر اول، یعنی اون صادر اولی که فاصله بین عالم اما که در اونجا نه این که خود سیاهی خودش رنگ است، نه عدم اللون در اونجا تعبیر به سواد شده است، ولی خود سوادم کیفون والکیف له حدودون و ها یختلف مع سایر الوان. یه وقتی شما رنگ سیاهی را میزنی، فرض کنید که این الان دیوار سفیده، شما میده رنگ سیاه را غیر میمالید، خب این الان رنگه، یه وقتی نه شما چراغ را خاموش میکنید، این سیاهی که الان بر اینجا حاکم است با سیاهی که غیر مالیدید فرق میکنه، در اینجا به خاطر عدم نو است، عدم زو است، چون زوی نیست این سیاهی در اینجا تجلی پیدا کرده، و آن حقیقتی که در منطقه فرقش این است که در اینجا عدمه، بازم در اینجا تفاوته، در اینجا شما از این عدم تعبیر به سیاهی میکنید، در اونجا حقیقتی است وجودیه که اون حقیقت وجودیه بلا لونن ولا کمن ولا حدن ولا شدتن ولا ضعفن، ولا شدت و ضعف یعنی از نظر حدودی، نه از نظر به اصطلاح حقیقت خارجی، خوب شدت در اعلی مرتبه است به اون کیفیت. این جنبه اما که اون ما حقیقت هو هویت است و همون حقیقت احدیت است که در دو تعبیر و احدیت میشه، همونطور که قبلا عرض کردم بین هو هویت و احدیت هیچ فاصله ای نیست و احدیت حد نمیزند اون حیثیت اما را، بین این و بین الوان مختلف یه واسطه میخوره، اون حلقه عبارت از نفس صادر اول که اون جامعه که او به اون مقام واحدیت گفته میشه و اون مظهر اسماء کلیه و صفات کلیه میشه، که از اون اسماء صفات کلیه دیگه جزئیات و اسماء جزئی و صفات جزئیه اینا همه از اون متراکم میشه. اون جا مقام، مقام نوریت محض است، یعنی تمام اینها اون حلقه، اون الوان، اون عوالم مختلف، عقول، ملائکه، بعد مثال ملکوت، اینا همه که میاد تا پایین، تمام اینها ریشش به اون حقیقت نوریه سوادیه برمیگردد که از او بزرگان تفسیر به مقام وحویت کردن، مقام اما کردن، مقام احدیت کردن، مقام نور سواد کردن، به از او به تعبیرات مختلفی از اونجا تعبیر آوردن، و اون حقیقت در همه اینها ساری و جاری است. پس بنابراین با حفظ سمت، امروز این کار نمی کنن، میگن با حفظ سمت فلان شغل هم داریم، یک کسی مثلا ممکنه 50 تا شغل داشته باشه، با حفظ سمت 49 تا شغل دیگه هم داشته باشه، با حفظ سمت، سمت ظهوریه که اون ظهور در مسائل مختلف هست، آن حقیقت نوریه محض را انسان مشاهده میکنه. لذا بزرگان در اینجا مطالبی دارن، مسائلی دارن نسبت به خصوصیات مظاهریت خود ائمه علیهم السلام. هر کدام از این ائمه دارای خصوصیت هستن. اونی را که شما در حرم امیرالمومنین علیه السلام احساس میکنید، میرید سامرا میبینید که حرم عسکریین علیه السلام فرق میکنه. این فرق مال چیه؟ حرم موسی بن جعفر یک عظمت خاصی داره، اصلا خیلی مشهوده ها. اصلا حرم موسی بن جعفر به عظمت و جلالت، به عظمت و جلال، اون عظمت و جلالت در حرم سید الشهدا یه جوری دیگه است. حال آدم تو حرم سید الشهدا فرق میکنه تا حرم موسی بن جعفر. انگار حرم موسی بن جعفر جنبه خیلی قوی و یک نیروی قوی و یک احاطه قوی میاد و انسان را در خودش میگیره و فشار میده و اون خصوصیات سلبیه انسان را میکوبه و از بین میبره و اون رذائل را همه را محو میکنه. این خصوصیتی، لذا اولیا خیلی به حرم موسی بن جعفر ملتجی میشدن برای از بین رفتن انانیت، برای از بین رفتن انانیت هاشون، برای از بین رفتن صفات رذیله نفسانی، برای از بین التجا به موسی بن جعفر بیشتر از سایر ائمه این میشد. امام رضا یه خصوصیت دیگه، سید الشهدا و امیرالمومنین. ولی همه اینها رو شما اگر نگاه بکنید، البته اینجا تناقض نیست، به یک نحوه جامعیتی من میخوام این جامعیت، این به خاطر خصوصیاتی که این حالا اونو الان زود آمدم گفتم، اون جمله رو میذارم برای بعد. این خصوصیاتی که شما در حرم ها میبینید به خاطر کیفیت شدت اون ظهور خاص در اون امام. در حرم عسکریه شما این جنبه ظهور جلالت حرم موسی بن جعفر رو شما نمیبینید. در حرم امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری این جنبه، جنبه به یک انبساط این متبدل میشه. ترنه یه شخصی میافته به آخ تو یک دریا خنک، به 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 چقدر عالی، چه کیف میده. آدم میره در اونجا، من هر وقت مشرف شدم به حرم عسکریه، اصلا تو حرم دلم نمیخواست بیاد بیام بیرون، اصلا چه انگار آدم ول میشه. اون بها و اون صفا و اون انبساط و اون تجلی پروردگار بر این دو نفس امام علیهم السلام، اون به یه نحوه ایست که به این کیفیت در میاد. درست؟ میان میبینیم که حرم موسی بن جعفر فرق میکنه، میان میبینیم حرم امام رضا یه جوری دیگه است، انگار امام رضا یه جامعیتی از این و از اون، از پدر و از اون داره. این خصوصیت در فقط امام رضا علیه السلام. میان به فرض کنید که حرم امیرالمومنین، تو حرم امیرالمومنین انسان احساس میکنه که مجموع اینها اینجا جمع، از اون نبرد جلال اوه 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 یه چیزی که اصلا نگو و نپرسه. از اون طرف نورانیت و عظمت و بها و بهجت و اینها به حد، همونطوری که خودش حضرت در زمان حیاتش بود، وقتی که شوخی میکرد دیگه با همه، دیگه با پیغمبر و همه، خلاصه خلاصه میگفت و میخندید که اصلا مورد اعتراض و تعییب اون قرار گرفته بود. که رجلان دعابه، خیلی شوخی میکنه، حتما بایستی که حاکم اینگوری باشه ها، مرز کرد مثل مربای آلو هفت این چیز باشه. اون آخه خود ایشون بزرگوار اینطوری بود، خود ایشون خیال میکرد حالا اگر یه خود نیشش باز بشه از حکومت از اون عرش میاد پایین. ما اینطوری هستیم، اگر یه خورده با مردم شوخی کنیم، بخندیم، حرف بزنیم، خیال میکنیم که طوری شده قضیه. امیر المؤمنین نه، اینجوری نبود. چرا امیر المؤمنین شوخی و اینها با افراد میکرد، شوخی میکرد و فلان حرفا؟ چرا؟ چون همون حرفی که به ابن عباس زد، این حکومت به اندازه آب بینی بز بدبختا برای من ارزش نداره. چون این طور بود، میمد با همه میگفت و میخند و بوره پدر، این چیزایی که شما در عالم تخیلات خودتون بافتید و ریزید و بنا کردید و آسمون خراش، آره به کاره. تمام جنگ صفین رو گفتم به شما دیگه، حالا این مسئله رو من توضیحی هم خواهم داد. تمام جنگ صفین و 18 ماه جنگ و لشکرکشی و کشتن و به یه رد کردن امر و آس همه رو به باد داد. فکر کردی راجع به این قضیه؟ گفتم دیگه قضایی ها شده. تمام این دشگرکشی و خطبه ها و بیا و فلان کنین و چه کنید و معاویه این طوره و بساد این طوره و 18 ماه جنگ از طرف همه رو با رد کردن امرات، یعنی چی؟ یعنی تموم شد دیگه، یعنی قضیه تموم شد. حضرت وقتی که سرشو برگردون خودش میدونست که دیگه تموم شد. امرات قرآن ها رو به نیزه میکنه دیگه، الفاتحه بر تمام اینا، تمام اینا رو عملا نشون داد، فقط حرف نزد. ما نه، ما میگیم همه چی دست خداست، ولی وقتی که بر به مازوش ای پدر نامرده فلان اینطوری کردی تو، چی شد بابا؟ تو که دیروز میگفتی همه چی دست خدایه، چرا پس اینطوری قضیه اینطوری میشه؟ چرا مسئله به کیفیت در میاد؟ آن چجوری میشه قضیه؟ اون امیر المؤمنین بود که به ابن عباس میگه به اندازه بینی آین با که نگاه کن، اصلا نگاهش میکنه سرتو برمیگردنی، میگه این حکومت شما برای من اینه و ثابتم کرد، ثابت تو انقضیه ثابت کرد. وقتی که آمد نهر و آب و گرفت ثابت کرد، اون موارد اون بود ثابت کرد. وقتی که آمد نمیدونم امر و آس و رد کرد ثابت کرد. وقتی که میتونست خود امیرالمؤمنین سوار شه و بره، اون کسی که امر ابن عبد و بدو دونس کرد میتونست سوار شه و بره و به خیمه معاویه برسه و کارو تمام بکنه، چرا نکرد؟ ثابت کرد، اونا رو ثابت کرد خود حضرت، تمام اینها رو خود حضرت ثابت کرد دیگه. وقتی که مالک اشتر بهش پیغام میده که یک ساعت به من مهلت بده من به چیز برسم، حضرت ثابت کرد میتونست به چیز بکنه، بگه که نه برو. اونایی که گفتن یا علی میکشیمه، حضرت نمیتونست جلو اونا وایسه، بگه پدر سوخته تو منو میکشی، بیا بیا جلو ببینن. اونی که امر ابن عبدالود و مرحب خیبر رو دونس میکنه جلو چند تا بزقاله، بزغاله هم یه اسمی شده که خیلی ها میگن، جلوی چند تا بزغاله جنگ صفین، جلوی چند تا بزغاله جنگ صفین نمیتونه وایسه بگی غلط کردی، شمشیر میکشه خب منم میکشم، بیا دو تا کله رو میندازه و وای میستن. همین خوارجی که وایسادن 10,000 نفر جلوی امیرالمومنین، مگه نهروان کی اومد فتنشو خوابون؟ امیرالمومنین میگه نه خوابون، خب همونو تو صفین میخوابون، همون صفین. چیه قضیه؟ علی اینه که روالی باید تیشه، یک بساطی باید بیاده، تکلیفی، یک حساب و کتابی، از اون حساب و کتاب نباید تخطی بشه. به حساب ظاهرم بله، بیاد برگرد ببین منو گرفتن، دوربین منو گرفتن، الان میخوان منو بکشن و نمیدونم دیگه قضیه رو چیز بکنن و دست از معاویه وعدای بیارید. منتها مالک اشتر حواسش نیست، مالک میگه برم بزنه و معاویه رو کلکشو بکنه، و راست هم میگه بره تمام اینا، ولی اون حضرت میخواد به مالک بگه خیلی خوب تا اونجا رفتی، تکلیف تو انجام دادی، حالا دیگه موقع برگشتنه، یه خود تو هم بعد آخه بری بالا دیگه، فقط نباید که شمشیر زد، اینم باید بره بالا. موقع بالا رفتن تو اینجاست که داری خیمه معاویه رو میبینی، آه یه ساعت دیگه کار تمومه، پدر سوخته اونجا پیدا، آره نشسته سب کنم بولد چیز بکنن، حضرت بگه ها برگرد یا تو باید حالا رشد کنی. یکیش تو، هزارها قضیه هست اینجا، یکیش هم تو باید حالا رشد کنی. رشدت وقتی که معاویه رو بکشی نیست، اون موقع فقط زدی و ما اینو میبینیم، به امیرالمومنین زد و اون نمیدونم چی دو یارو کی بود، اون یارو نره خره شطور عمرو ابن عبد، اونو برداشت و زد و انداخت و ای زد و عمرو ابن عبد و کشت. بعد حضرت فرمودن که تمام اسلام در قبال تمام کف قرار گرفت و فلان نکن. ما عمرو ابن عبد و بعد اینها رو میبینیم، ولی امیرالمومنین وقتی که عمرو ابن عبد و بعد زد به کمال نرسید، وقتی رسید به کمال که پیغمبر به همه گفتن چی میخواد بره، او بلند شد. اون موقع امیرالمومنین رسید، اون موقعی که همه کنه علا روز همته و از بلغت القلوب الحناجر و تزنون بالله زنون. بح 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 بح، این شد اسلام. ما توقع داشتیم اون پیغمبری که میاد که اشاره میکنه شب القمر میکنه، اینجا میاد کاری واسه ما میکنه، میگه ای بابا اومده این مردی که داره اینجا حلم مبارد میخونه همه اینا اومده تا لوزه وقت. خب بابا تو شب القمر نمیخواد واسه ما بکنه، این مردی که رو از اون بالا چی بهش بکنه اگه راست میگی؟ شرق القمر عزیزم جای خودش رفتن و شمشیر تو کلم خوردن جای خوده، شمشیری زد به سر امیرالمومنین که کلا خود رو نس کرد، اومد فرق و شیکا خون اومد. هرز نبست پیغمبر دور سر امیرالمومنین و فلان و مثل دعاهایی که فعلا میخونن، نمیدونم خدا رحمت کنه گذشتگان رو، کسی از افراد حالا اسم نمیبرم بزرگان و اینها، گفت فلان کس میخواست بره برای جبهه، همون در همون جنگ بین ایران و عراق، میخواست آمد پیش من و من به او یک هرزی دادم، گفتم این هرز رو زیر لباست بذار و برو هر جا میخوای بری، برو هر جا میخوای. و اینم خودش این راست میگفت، دروغ که نمیگفت، من همون شخص دیده بودم، الان هم هست این شخص، من دیده بودم. میگو ما هر جا میرفتیم چی میومد این ور میرفت، اون گول میگو گلوله تانک میومد اینجا، اینجا میومد میرم میومد، انگار یه چیزی حلقه ضد رادار هست که منطال گلوله رادار نداره، این بهش رادار میداد به فشنگا به گلوله ها به بمبا هر چی به اصطلاح بود به شمشی چیزی این میتا میومد، این از اون ور کج میشد و اونو از اون طرف میرفت و میگو هر کار ما میخواستیم میکردیم دیگه، میزدیم و چی میکردیم و جلو میرفتیم، خلاصه جلو میرفتیم و چی میکردیم. نه آقا جون، پیغمبر از اینا نه بس به امیرالمومنین دعا هرس ندام که چیمش بذاره، خورد و شمشیر هم خورد تو دو حضرت دوبامیش اگر بیاد دیگه کار تمومه، این نره شطور اینجا آدم عجیب غریب معلوم نیست مال قوم عاد سمود. خیلی عکسای عرض کردم، یه عکسای بنده یکی برام آورده بود مال نمیدونم کجا حفاری کردن، یه اسکلت های پیدا کردن گذشت وقت رو قصه گفتیم، این رضایا این چیز کرده اسکلت پیدا کرده، من یه کلهی داره، این آقایی که بغلش وایساده بابی اون کله چهار برابره اون آقا بابیره، حالا دیگه پا و فلان این چی داشت بماند، مثل که یه زمین فوتبالی تقریبا شاید مثلا گل کوچیک، حالا بگیم اون شاید درست شد وسط اینا. خب اینم تقریبا مثل که از همون عمرو بن عبد خان کنند، همون باقی مونده قوم عاد بود، یعنی یه هم چیزی نقل میکنم بیافه عجیب غریبی، نه همین بود، همین وقتی حضرت بلند شد گفت من میرم، اونجا کارش تمام شد. حالا دیگه بقیه اشنام و لعل اینکه شمشیر عبدالباد میماده حضرت رو به شهادت میرسون، هیچ تضمینی نیست برای این قضیه که حضرت بره و با این اعتقاد که نه خیر من این رو میکشم و بعدم وصایتم به من میرسه، خلافتم به من میرسه. نه، وقتی امیرالمؤمنین حرکت کرد برای رفتن، مثل ما نبود که فکر کنه پیغمبر وعده داده بعد از من از انت و سیگی و خلیفتی من بعدی و کذا و کذا و انت قاضی دعین انی دینی تقضی انی دعین اینا. نه، وقتی امیرالمؤمنین رفت، رفت که بره، دستور آمده، پیغمبر اعلان میکنه کی باید بره و من الان هستم، تموم شد. تقدیر خدا شاید برگرده، این همه بدا داره، میرم یکیش امیرالمؤمنین باید بره و شهید بشه. باش، بسیار خوب. دلیلش اینه، همین امیرالمؤمنین شب 19 مگر نمیدونه شهید میشه، پاشد اومد تو مسجد. خب اینم دلیلش دیگه. اینایی که میگن نه هنرمنده اجازه داده، در منشأ صحبت میکنه زمان مرحوم آقا یه شیخی برنش واه این میشه گفت دلیل یه هنر نکردیم این به اصطلاح. خب پیغمبر چون گفته راز رو گفت، گفت وقتی که شب 19 هم گوش میدونست یا نمیدونست چرا رفت؟ فقط شما همین فقط بلدین اون جنبه منفی خودتون رو و افکار خودتون اینها رو اونها رو بیاید مقیاس قرار بدید برای علمات بزرگان و خودتون پشتون نگه دارید. چون پیغمبر میدان گفته بود که تو هستی، تو با خیال راحت رفت شب 19 هم با خیال راحت رفت، چون میدونست نمیره یا نه، خودش گفته بود و به هم گفته بود و وقتش هم قرار داده بود، دو روز دیگه مونده، 17 هم فرمود به امام حسن دو روز مونده تموم شد، بعد هم شب هم رفت اشتاد حیاضی مکل الموت هم فرمود دمنا همه اینها رو هم چیز کرد، خود قاتلش هم برداشت بیدار کرد، پاشو پاشو میدونم که در نظر داری که تمام کوها به لرزه در بیافت. اینا رو کی گفت؟ اینا رو که ما در نیاوردیم. گرچه امروز یاد کتاب وقتی که میرسن میگن همین حرف همه دروغه، ولی خب گفتن سپتمبر جوزی نقل کرده، علمای اهل تسنن نقل کردن، همه اونا نقل کردن، خود قاتلش هم بیدار میکنه مطمئن که میشه مگه کسی لا طلق و بعیدی کن. اینا دیگه همه میشه رو برایست که به اصطلاح افراد چیز میشن، به اصطلاح میزنن درست، ولی کن ما نه، ما همه یه چیزی تو ذهن داریم، خیال پیروزی داریم، خیال برنده شدن داریم، تمام این خیالا رو داریم. این آخر سر یک در میلیاردم خدا رو هم میگیم خدا مشیت خدا باید اینطور باشد، نمیدونم تقدیر خدا باید فرض کنید که فلان باشد، اونو گذاشتیم کنار. وقتی که اگه تقدیر خدا باشد، خب تقدیر خدا میاد عوض میکنه، شما رو جور دیگه میکنه، وقت نا میریزه بیرون، زیر و رو میشه، آسمون به زمین میاد، زمین با آسمون میشه، عالم گرد و خاک میشه، زلزله میشه، که چی شده؟ که تقدیر خدا با تقدیر شما موافق نیفتاده، نیفتاده که نیفتاده، این که دیگه گرد و خاک کردن نداره، این که دیگه به اون بدگشتن نداره، این همه معلوم میشه که نه آقا، تمام این مسائل همه برای سرکار گذاشتن بنده به سرکار بوده، قضیه یه چیز دیگه بوده، مسئله چیز دیگه بوده، مطالب چیز دیگه بوده، صورت دیگری داشته. حالا دیگه بشه برای فردا.
خب این برای افراد برای معمومین خیلی مشکل میشه، برای اینکه به هر حال خب من میکنم الگور هستن، خواسته هستن، باید اختلاف کنم در هر زمینه این برای سیاسی اجتماعی جنگ تعدیل در حال تحلیل دیگر.
ببینید تحلیل رو هر کسی بر اساس فکر خودش و بر اساس میزان
فکر
و افکار خود برداشتی داره، هر کسی بر اساس فکر و میزان صعود روحانی و عقلانی خودش میتواند فعل امام و افکار امام را حجت برای کارها و تصرفات خودش قرار بده. خود من وقتی که به جنگ سفین وقتی که نگاه میکردم سابق وقتی که نگاه میکردم تمام کارهای ارمیومون رو حساب میدیدم. ببینید امیرالمومنین علیه السلام وقتی که آمد در به اصطلاح چیز کرد حکومت رسید، مبنای حکومتی حضرت بر اساس صدق بود نه بر اساس کلک، بر اساس تقلب نبود، بر اساس این مظاهر دنیوی نبود، بر اساس حساب‌های سیاسیون نبود. اول اشکالی که به امیرالمؤمنین شد همین اشکال مغیرت ابن شعبه کرد که چرا میخوای به سراغ معاویه بری، بذار بمونه معاویه، بذار بمونه که شما یه مقداری قدرت پیدا بکن. و درست هم میگه رو حساب خودش تو از عدد گفتش که این نصیحت صادقانه داره. در فرداش که اومد گفتش یا علی حقواته گو الان داری دروغ میگی، تو الان همون نظر دیروز داری، میخوای دل من رو به دست بیاری. این حکومت حکومت امیرالمومنین، در حکومت امیرالمومنین صدق فقط حاکم بود، صدق، صدق محض. دیروز میگه تو صادق بودی، امروز به همون شخص ولو این که بر وفاقش هست میگه داری دروغ میگی. این چیز نکته عجیبیست. یعنی گرچه تو الان داری بر وفق کلام من داری حرف میزنی ولی تو داری دروغ میگی و من به تو اعتماد ندارم. برو راست بگو، الان هم که میای پیش من بگو یا علی من امروز همون حرف دیروز رو دارم میزنم، حرف من عوض نشده، میگم باریکلا. من بهت گرچه اشتباه میکنی من بهت میگم باریکلا، چرا؟ چون صفا داری، صدق داری. این حکومت حکومت امیرالمؤمنین، این در حکومت امیرالمؤمنین صدق و صفا و درستی و حقانیت را ابن ملجم مرادی اذعان داشت، معاویه اذعان داشت، اینه که دارم میگم سلمان ابوذر کار ندارید، اونها که دست بسته و کت بسته قبول چیز داشتن، حالا اونها که خب میفهمیدن، ابوذر که خب اون دست بسته و گوش بسته و همه چی چشم بسته میگفت درست، ولی همون چیز اویس نه، اویس حساب کتاب داشت، مقدار فرق میکرد قضیه است. خب از همه اینام چیز در همون سلمان است. اینها چیز بوده. ابن ملجم به حقانیت امیرالمؤمنین اذعان داشت، اشعث ابن قیس اذعان داشت که علی صادقه، علی صافه، علی پشت و رو قایم با شک بازی نداره، علی تقلب و دروغ تو کارش نیست، علی به مردم یه چیزی نمیگه پشت سر یه کار دیگه بکنه. امروز سیاسیون در دنیا این کار میکنن دیگه، تو مردم میگیرن میخندن بله باید اینطوری کرد اونطوری کرد، از پشت سر میره یه کار دیگه میکنه. نه، یه قرون جنگل مامی آینه، هرچی از بیت المال به دست آوردم اینها اینجا 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 رو خرج کردم، خرج من اینه، صندوق پنهان نداشت، یواشکاری نداشت، از مردم قایم نمی کرد خرجش و مسائلش رو. به بهانه تبدل اوضاع امروزی با 1400 سال پیش هیچ کارهای دیگر نمی کرد. امروز فرق کرده، اوضاع عوض میشه. من حکومت‌های دنیا رو من دارم میگم، یعنی دنیا، مثلا امریکا و اروپا، که همه فقط اساس کلکه، نه اساس، یعنی درست اصل بر کلک، اصل بر تولد. حالا اون تولد گاهی اوقات موافقه با مسائلی هم در میاد. این امیرالمومنین دار با این خصوصیت مقیدت ابن شعبه نمیتوانست با اون ذهن سیاسی خودش و مادی خودش و اون دو تا چهارتایی که در طول زندگی همیشه رو اون دو تا چهارتا حرکت میکرد، رو منوار میبینیم با این کار همون جور در نمیاد. میگه یا علی بمون، بذار یه خود حکومت مستقر بشه، بذار یه خود قوام پیدا بکنی، بذار یه خود افاتی بشه، اون موقع بعد بتونی ورده راحت میتونی ورده هم هم حرفت رو قبول میکنن. چرا امیرالمومنین میگفت نه؟ چرا؟ حضرت میفرمود من نمیتوانم ببینم که یک روز یک نفر در حکومت من و به تصدی من و به مسئولیت من داره کار خلاف انجام میده. من نمیتوانم این را به اصطلاح چیز کنم، این رو نمیتونم حضم کنم. خب حالا اگر به امیرالمومنین بگیم خب یا علی چطور در زمان قاضی شوری وقتی که بر شما خواستید بردارید مردم نخواستن، چرا شما عقب کشیدید؟ خب اونجام میگفتید که نه من ور میدارم هر چه بادا باد. چرا؟ جواب امیرالمومنین چی میده؟ امیرالمومنین میگه اونجا خود مردم خواستن، من گفتم که قاضی شورای نباید باشه، این الان خلافه، این مورد تایید من نیست، مردم میگن ما این قضاوت رو میخوان. چشمتون دراد، بفرمایید. بسیار در قضیه معاویه هم اگر مردم چیز نمیکردن، اگه مردم قبول نمیکردن، میگفتن یا علی ما نمیخوایم، اون چیکار میکرد؟ نمیرفت سراغ معاویه، که میگم من این کار انجام میدم، ای مردم، خود مردم گفتن بسیار خوب، نسبت به رفتن و جنگ به سوی معاویه گفتن بسیار خوب، این رو ما قبول میکنیم. اگه نمیگفتن که نمیرفت، به اصطلاح حضر حرکت نمیکرد. خب تنها که نمیتونه بره، فرض بکنی که بره به فرض کنی که سراغ اینها، آخر حساب کتاب داره، مملکت حساب کتاب داره، مردم باید داشته باشن، این باید در مردم باشه. و وقتی که برگشتن مردم در جنگ صفین هم قضایا به اونجا کشید، خود حضرت گفتش که خودتون قائل به حکمیت شدین، نه اینکه من بگم، من گفتم حکمیت نه، قرآن ها رو با تیر بزنید، شمای لشکر گفتید نه، شمای لشکر گفتید نه، بسیار بذارید. یعنی کاری که حضرت کرد در عین اشراف ولایی، اشراف امامت، نیامد بر خلاف نظر و خواست مردم، نیامد حضرت کاری انجام بده، هم اون خواست مردم را حضرت در
مشروعیت داشت،
ذهن بله
مشروعیت داشت،
نه مشروعیت نیست، مثلا مشروع نه اصلا خواست مردم مشروعیت ندارد، خواست مردم تنفیزی است. شاید مردم بخوان عرق بخورن، عرق خوردن که مشروعیت نداره. شاید مردم بخوان دزدی کنن، زنا کنن، شاید مردم بخوان که بی حجاب خیابون را بیان، برای خیلی اصلا الان بی حجاب درشون میخواد را بیان، مگه در زمان خود پیغمبر نبودن افرادی که خلاف میکردن؟ ببینید بی حجاب بیرون آمدن این مسئله مشروعیت ندارد، یعنی شرع این مسئله را امضا نمی کند. ولی اون چیزی که در پشت این قضیه هست این است که اجرای احکام باید همراه با خواست مردم باید انجام بگیره. این غیر از مشروعیته. یعنی وقتی که من میگویم کسی که مثلا تو در این مگر اینکه در بعضی موارد که خب مثلا مخل به مسئله اجتماعی باشه، خب یه قضیه دیگه است، ولی صحبت در اون خواست عمومی و غالب بر جامعه است. یه وقتی فرض کنیم که بله 1000 نفر هستن میان به امیرالمومنین میگن شما این حکم رو باید اجرا بکنید، 10 نفر هم میگن نه خب 10 نفر باید برن. یه وقتی نه 1000 نفر 900 نفر میان میگن این حکم نباید اجرا بشه، 100 نفر میگن حضرت برای اون 100 نفر اجرا نمی کنه، اون حکم غالب باید در نظر گرفته بشه. بعد از پیغمبر غالب مردم به طرف اون خلفا رفتن، حضرت خود وقتی که عثمان رو کشتن غالب مردم اومدن به سمت امیرالمومنین، حضرت گفت باشه، ولی خیلی خوب بیعت نکردن، سعد بیعت نکرد، نمیدونم اینا بیعت نکردن، اونا عبدالله عمر بیعت نکرد و حضرت دیگه با اینا کاری نداشتن. گفتن خب بیعت نکردن اخلال نکنید، جنگ را نندازید، حتی میخواد صحبت هم بکنید بر علیه من، هم میخواد حرف بزنید به حرف بزنید، حرف زدن بر علیه من اخلال به نظم عمومی و امنیت ملی و این حرفا نبوده، حرف میزدن صحبت میکردن، شمشیر بکشید به ساق. خب چون اکثریت آمدن مرا قبول کردن، این اکثریت به من چیز میده، تکلیف میاره، اکثریت برای من تکلیف میاره.
حالا اگر این که امیرالمومنین از جانب از این یه بحثیه که حالا اگر حتی تالیب رو شفتمید در این بحث محتضی
ببینید من چی میخوام عرض کنم،
اگر امیرالمومنین امام نبود، یعنی منصوب نشده بود از طرف رسول خدا و از طرف خدا و مردم به امیرالمومنین رجوع میکردن و تکلیف میکردن، امیرالمومنین میپذیرفت این حکومت رو یا نه؟
خب بله، چرا نپذیرفت؟ وقتی امیرالمومنین حکم خدا را ببیند و تشخیص
حکم خدا نیست، یعنی منصوب نیست
سلمان حکم رو میدانه چیه، اون هم قضیه رو میفهمه. پس کنی که اگر هم اینو حالا بنده نه ولی هستم، من همین الان دارم میگم چرا به این سراغ امیرالمومنین، او امام بود، من که نه امامم نه ولیم نه کسی، طلبه هستم با مشاعر محدود و با مدرکات محدود و با اطلاعات محدود، همین اطلاعات که تا به حال در عرض این 50 و چند سال برا من به دست آمده، یه فرد عادی هستم. الان اگر بیان همین الان بگن زمام ایران را به شما میدم، بنده میذارم میرم اون طرف دنیا، برو بابا. چرا؟ چون از طرف خدا یک همچین تکلیفی را نسبت به خود نمیبینم. اجازه بدید،
نه
خواست مردم برای کی تکلیف آورد؟ برای امیرالمومنین آورد و برای حکومتی که در تحت ولایت امیرالمومنینه. ولی آیا من که نه امام هستم نه ولی هستم نه اراده و خواست خدا را میدانم چیست؟ این یه طرف قدر. آیا منم مکلفم به خواست مردم پاسخ بدم؟ نه. کی گفته باید دیگه بیا؟ چرا من؟ کی گفته که من اگر پاسخ ندم کارها زمین میماند؟ چطور اینکه خیلی ها میگم؟ کی گفته؟ نه، مگر اینکه امام علیه السلام بیاد و بگه که تو باید این مسئولیت را بپذیری. از کجا معلومه؟ وقتی که من یه همچین تکلیفی را نبینم، چرا بیام تکلیفی را بر خودم هموار کنم، تحمیل کنم و اسمشو تکلیف بگذارم؟ من اگر این کار را بده مردم میخوان این یه طرفه مردم میخوان، یه طرفه قضیه است. اون تکلیفی که برای من باید بیاد، اون تکلیف را خدا تعیین میکنه یا مردم؟ یعنی با تکلیف، با رجوع مردم برای من تکلیف پیدا میشه یا نه؟ غیر از رجوع مردم هم چیزای دیگه هم هست، مسائل دیگه هم هست، استعداد خود من هست، آب خود من ده. من به مردم میگم آقا بنده بهتر از شما میدونم که به درد این کار نمیکنم. حالا شما میخواید بی خود میخواید بخواید. اگه مردم یه نفر رو بخوان، یه عده بخوان که فرض کنیم فلان کس رئیس بیمارستان بشه، آیا این شخص باید بپذیره چون مردم نخیر؟ شاید قابلیت نداشته باشه، بگه من قابلیت ندارم. برید به یه فردی فلان کس در فلان ده، اون پزشک از من فلان ده، تو ده نه تو شهر، تو فلان ده اون پزشک از من نسبت به این مسائل اقتدارش، فکرش، استعدادش از همه چیز بهتره، برید سراغ او. بنده قابلیت ندارم. خواست مردم یه چیزه، قابلیت من که برمیگرده به اراده خدا، مشیت خدا، توانی که خدا در من قرار داده، اینا یه مسئله دیگه. بنده یه همچین توانی همین الان دارم به شما میگم، همین الان دارم میگم، اینا هم داره ضعف میکنه. بنده الان اگر بیاین و به من تمام افراد ایران، نه تنها فقط 60 70 تای خوبه کن، این اصلا کل جمعیت 80 میلیون 70 میلیون بیاد بگن آقا ما غیر از تو کسی سراغ نداریم، گفتم بی خود کردید، سراغ نداریم شما رو. بنده به درد این کار نمیخورم و در خودم این استعداد را نمیبینم، خودتونم تیکه تیکه بکنید، سراغتون نمیام، زورم بزنید برام میشم میذارم میرم. این تکلیفی است که نسبت به خودم احساس میکنم. چرا نمیبینم یه همچین چیزی رو؟ نه امام زمان به من گفته، نه تو خوابم اومده، نه نمیدونم چیکار کرده، و نه من در خودم میام چه قضیه رو بعد ببینم یا نبینم. اول شما میگه آقا این بارو بردار، میگم آقا بنده کمرم درد میکنه، میگه بردار، میگم آقا من کمرم درد میکنه، تو میفهمی من که کمرم درد میکنه، من که دیسک دارم، من میفهمم که آیا قابلیت و قدرت استعداد برداشتنی بار ندارم. تو میگه بردار، تو بعد نگاه به فرض کنی که 70 80 کیلو من میکنی، نگاه به پشت کمر درد کمر من نمیکنی، نیا به هزار تا مرضی که دارم نمیکنی. این قضیه شخصیه، یعنی خود شخص تشخیص میده برای اینکه تکلیف او چیست. مسئله رجوع مردم یه مسئله دیگه است. امام علیه السلام، پیغمبر فرمودن وقتی مردم آمدن به طرفت اون موقع قیام کن. آمدن یعنی چی؟ یعنی نملاک مشروعیت قیام، مشروعیت مال توست و حق توست، و اگر این مردم نیامدن به جهنم میرن. ولی ملاک برای تکلیف، ملاک برای تکلیف، ملاک برای بیرون اومدن از خونه، ملاک برای زمام حکومت، ملاک حقانیت، این ملاک برای بیرون آمدن حقانیت تو نیست. حقانیت تو همیشه است، چه تو خانه باشی حق است، اونها همه قاصبن، چه بیرون باشی، بیرون از خانه باشی حقی، گرچه همه برن در منزه. چه فرض بکنید که قیام بکنی، الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، مسئله اینه، قعودم بکنن، معاویم که بیاد، حقانیت حق با امامه. پس مشروعیت قضیه به اصطلاح چیز، قضیه مسئله به اصطلاح حکومت در اسلام بر اساس حقانیت، بر اساس حقانیت خود امام علیه السلام تعلق میگیره. امام من حیث انه امامان لذا کلامه مشروع، فعله و تصرفاته مشروع و اعتقاده مشروع. این به حقانیت امام برمیگرده، نه به استقبال مردم. این مشروعیت. تکلیف برای به دست گرفتن به استقبال مردمه، یعنی گرچه الان من حقم، گرچه الان واجب است همه از من تبعیت کنن، امیرالمومنین، گرچه الان ترکی مقابل حرف من به اصطلاح عقاب و این مسائل داره، گرچه الان کلام من مشروع هست، مشروع به عنوان حجیت، به عنوان حجیت و به عنوان امر ملزم در قبال خلفا، ولی تکلیف به قیام اون یه مسئله دیگه است. تکلیف به قیام و تکلیف به حکومت اون زمانیست که شما بخوام، شما رفتن تو خونه میشینن. این مسئله مشروعیت که الان به اشتباه الان مفهوم خودشو از دست داده، این تکلیف به قیام یعنی وجوب قیام با مشروعیت خود فعل و تصرف امام دو مطلبه، دو مطلبه. الان امام زمان علیه السلام امام است و کلام او مشروع است، یعنی اگر امام علیه السلام چه در به صورت ظاهر امری بکند واجب است اطاعتش، چه یعنی مشخص باشه، چه در خواب باشه، اگر مشخص باشه، نه اینکه خب اشتباه هم خوابهای اشتباه این حرف هم هست، حتی خواب اشتباه امام زمان مخالفات اینا همه هست و این من رانی کمن رانی اینا حرف بی خوده، شیطان به صورت امام هم در میاد و در آمده و شواهدی بر این قضیه هست الا ماشاءالله. نه، اگر برای شخصی مشخص بشه و روشن بشه که این امام علیه السلام امام زمان رو مشخص اینه، کلام امام زمان اون موقع برای او حجت است، واجب الاطاعت است و حرام است مخالفتش، درست شد؟ حالا امام زمان حاکمه؟ نه، حالا حاکم نیست، این همه حکومت ها تو دنیا هست، پنج قاره تو دنیا هست، امام زمان امام است و حاکم نیست. پس بین حجیت و مشروعیت کلام امام علیه السلام و تصرفات چه در زمان غیر حکومت و چه در زمان حکومت چیش کدوم فرق؟ یعنی همونطوری که کلام امیرالمومنین در زمان 4 سال افورده ای که حاکم بودن مشروع بود و نافذ بود و حجت بود و لازم الاطاعه بود و محرم المخالفه بود، همونطور عیناً سر سوزن کلام امیرالمومنین در زمان خانه نشینی از بعد از زمان پیغمبر مشروع بود، حجت بود، لازم الاطاعه بود و محرم المخالفه بود. خب چه فرقی کرد؟ پس این استقبال مردم، این کلماتی که حضرت در نهج البلاغه دارن فلما رأیت کذا، کی این تکلیف برای حضرت آمد؟ تکلیف نه تکلیف مشروع، مشروع بود از اول، مشروع یعنی چنین حجت، یعنی پدر خدا در میاره مخالفه، پدر اونا رو در میاره اصلا مخالفه، هر وقت در خون نشینم کی تکلیف به ایجاد حکومت، این منوط به چیه؟ به خواست مردم. لذا این قضیه در صفین بوده، در صلح بر اساس خواست مردم بوده، جنگ بر اساس خواست مردم بوده، نصب شورای قاضی بر اساس خواست مردم بوده، حضرت میگه من نمیخوام، اونا گفتن نه ما میخوام، بفرمایید مبارکتون باشه، من گفتم فردا نگید علی چرا بر نداشتی، چشتون 4 تا خودتون کردی. بر همین اساس امام صادق و امام باقر به حکومت، چرا؟ چون دیدن مردم خواست ندارن، وقتی خواست ندارن دیگه اونها هم به خاطر همین قیامت. این قضیه مال ظاهره قضیه است، باطنش هم اونایی که اهل باطن هم میفهمن، یعنی اون باطن باطن رو میفهمه، اینا هم که ظاهران هم ظاهر رو میفهمن، تو به درست ثابت کنه.